شیرین بیان
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. مرگ یک کارمند، نوشته آنتوان چخوف. آنتوان پاولویچ چخوف، داستان نویس و نمایش نام نویس بزرگ روس، در 29 ژانویه 1860 میلادی به دنیا آمد و در 15 ژوئیه 1904 در 44 سالگی به بیماری سل درگذشت. چخوف در زمان حیاتش بیش از 700 اثر ادبی آفرید. چخوف را مهمترین نویسنده داستان کوتاه برمی شمارند. او در زمینه نمایش نام نویسی نیز آثار برجسته ای از خود به جا گذاشته است. چخوف را پس از شکسپیر بزرگترین نمایش نام نویس می دانند. و اکنون بشنوید مرگ یک کارمند رو که از نوشته های آنتوان چخوف است. در شبی خوش، کارمندی به اسم ایوان دیمیتری چریاکوف در ردیف دوم سالن تئاتر نشسته و سرگرم تماشای اپرت ناقوس‌های کورنیلوف بود. اما ناگهان هاپچی عطسه کرد. هر کسی ممکن است عطسه کند، پس احساس شرمندگی نکرد. لب و لوچه را با دستمال پاک کرد و به عنوان مردی مؤدب و با نزاکت اطرافش را نگریست تا مطمئن شود که اسباب زحمت کسی را فراهم نکرده باشد. اما درست در همان لحظه ناچار شد احساس شرمندگی کند، زیرا مردی مسن را دید که در ردیف اول درست جلوی خود او نشسته بود و داشت کله تاس و پس گردنش را با دستکش به دقت خشک می کرد و زیر لب غر می زد. چریاکوف در همان نگاه اول ژنرال بریزجالوف مدیر کل اداره راه را شناخت و با خود فکر کرد چه بد شد که به سر و کلش توف پاشیدم. گرچه رئیس مستقیم من نیست، با این همه باید از حضورشان عذرخواهی کنم. سرفه ای کرد، اندکی به جلو خم شد و دم گوش ژنرال به نجوا گفت ببخشید قربان، جنابالی را خیس کردم، تعمد نداشتم قربان. ژنرال گفت مهم نیست. دوباره گفت شما را به خدا ببخشید، عرض کردم تعمد نداشتم قربان. ژنرال دوباره گفت مهم نیست، راحت باشید، لطفاً حواسم را پرت نکنید. چریاکوف باز احساس شرمندگی کرد، لبخند احمقانه بر لب آورد و نگاه خود را به صحنه دوخت. گرچه چشمش به صحنه بود، اما اضطراب و نگرانی عذابش می‌داد. در فاصله دو پرده به طرف ژنرال رفت، چند دقیقه در اطراف او چرخید، سرانجام بر ترس خود فائق آمد و منمن کنان گفت جنابالی را خیس کردم، حضرت عجل ببخشید، ولی بنده، نه آنکه تصور بفرمایید بنده قصد. ژنرال که لب زیرینش از سر بی‌حوصلگی مرتعش شده بود گفت آه کافیست آقا، بس کنید، من که فراموشش کردم. چریاکوف نگاه آمیخته به تردیدش را به ژنرال دوخت و با خود فکر کرد میگوید فراموش کرده ام، ولی در نگاهش طعنه موج میزند. باید متوجهش کنم که قصد بدی نداشتم، باید بفهمانمش که عدسه یک امر طبیعی است، وگرنه ممکن است دچار این توهم شود که به عمد خیسش کرده بودم. تازه اگر هم امشب این تصور را نکند، فردا به این فکر خواهد افتاد. بعد از خاتمه نمایش به خانه رفت و ماجرای عدسه گستاخانه و بی‌ادبانه خود را برای همسرش تعریف کرد. زنش موضوع عدسه را خیلی سرسری تلقی کرد. ابتدا دستخوش ترس و وحشت شد، اما وقتی دریافت که ژنرال بریزجالوف رئیس دیگران است نه رئیس چریاکوف، آرام گرفت و گفت با این همه برو خدمتش و ازش عذرخواهی کن، وگرنه ممکن است تصور کند که از آداب معاشرت بو نبرده ای. چریاکوف گفت موافقم، البته عذرخواهی کردم، ولی خیلی عجیب است که جواب درست حسابی به من نداد، البته فرصتم کافی نبود، راست میگی. صبح روز بعد چریاکوف لباس رسمی نوی خود را پوشید، سر و صورت را صفا داد و به قصد ادای توضیحات به خدمت ژنرال رفت. در سالن پذیرایی ایشان مراجعان زیادی نشسته بودند. خود بریزجالوف که استماع درخواست‌های ارباب رجوع را شروع کرده بود نیز در میان آنان دیده می‌شد. بالاخره نوبت به چریاکوف رسید. ژنرال نگاه پرسشگر خود را به او دوخت. چریاکوف گزارشگرانه آغاز سخن کرد. دیشب در تئاتر آکاردی، البته اگر حضرت عجل فراموش نکرده باشند، بنده عطسه کردم و حضرت عالی را نادانسته خیس، معذرت. ژنرال گفت این که اهمیتی ندارد، گفتم اما شما هم حرفهایی میزنید آقا، بفرمایید. سپس رو کرد به ارباب رجوع بعدی و پرسید شما چه فرمایشی دارید؟ چریاکوف غمین و رنگ پریده با خود فکر کرد نمی خواهد با من حرف بزند، معلوم می شود از دست من عصبانی است. نه، این کار را نباید به امان خدا رها کرد، باید توضیح داد. به هنگامی که ژنرال آخرین ارباب رجوع را راه انداخت و قصد خروج از سالن پذیرایی را داشت، چریاکوف از پی او راه افتاد و من کنان گفت حضرت عجل، احساس ندامت را دارم و این احساس وادارم کرده است که با گستاخی خود موجبات ناراحتی سرکار را فراهم آورم. خود جناب عالی هم مسبوق هستید که تعمدی در کار بنده نبود. ژنرال قیافه گریه آلودی به خود گرفت، دستی تکان داد و گفت: شما شوخی و لودگی می کنید آقا. و پشت در سالن پذیرایی ناپدید شد. چریاکوف با خود فکر کرد: آخر من و شوخی، من و لودگی، چرا باید فکر کنید که مسخره بازی در می آورم؟ گرچه مدیر کل است، اما هنوز هم نمی تواند مطالب جدی را از شوخی تمیز دهد. حالا که این طور شد، دیگر حاضر نیستم از این لافزن رستم سولت عذرخواهی کنم مردشوی قیافش را ببرد. غرق در همین اندیشه به خانه بازگشت. میخواست خطاب به ژنرال نامه‌ای بنویسد، اما هرچه فکر کرد نتوانست متن مناسبی برای نامه مورد نظرش بیابد. پس ناچار شد روز بعد بار دیگر جهت ادای توضیحات به حضور ژنرال برود. هنگامی که بریژالوف پرسشگرانه نگاهش کرد، او منمن کنان گفت: حضرت عجل، دیروز برخلاف نظر جناب عالی، بنده به قصد شوخی و لودگی مصده نشده بودم. بنده میخواستم از عدسه آن شب که موجبات ناراحتی جناب عالی را فراهم کرده بود عذرخواهی کنم. بنده هرگز قصد لودگی نداشتم، مگر بنده جسارت میکنم که مسخره بازی دارآورم. اگر بنا باشد افرادی در حد بنده لودگی کنند، هیچ گونه احترامی برای شخصیت ها باقی نمی. ژنرال که سراپا می لرزید، صورتش کبود شده بود، داد زد: بیرون، برو گم شو. چریاکوف سراپا لرزان زیر لب منمن کنان پرسید: چه فرمودید؟ ژنرال پای خود را به کف اتاق کوبید و بار دیگر بانگ زد: برو گم شو. چیزی در درون چریاکوف گسیخته شد. زار و نزار با حالتی که گفتی بینایی و شنوایی خود را از دست داده باشد، عقب عقب به طرف در خروجی رفت. پا به کوچه گذاشت و پاکشان به منزل خود مراجعه کرد. وقتی با گام‌های نااستوار و غیر ارادی به خانه رسید، بیان که لباس رسمی را از تن درآورد، روی کاناپه دراز کشید و مرد.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر بدر کردی. تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غمات، خاک غریب هست یا آشناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو. تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مراز سر از این سفر تو بیمانه رو. شهری که میگی نمیدونم کجاست، زمین شادی یا جای غماست، خاک غریب است و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو. تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دگر کردی، مهر مراز سر بدن کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها.
صد ثانیه با کتاب.
اگر بخواهیم تاریخ مشخصی برای آغاز جنگ دوم جهانی ذکر کنیم، شاید بتوان گفت که نخستین گام به سوی جنگ در سال 1936 برداشته شد. تدابیر حفظ امنیت بین المللی از هم پاشیده بود. آلمان خود را از محدودیت‌های تحمیلی پیمان ورسای رهانید و نیز تعهداتی را که داوطلبانه در پیمان لوکارنو پذیرفته بود زیر پا نهاد. جامعه ملل پس از اینکه نتوانست از حبشه در برابر قوای موسولینی حمایت کند، دیگر عملاً واپسین نفس‌هایش را می‌کشید. یگان قرارداد بین‌المللی که هنوز اعتباری داشت، اتحاد میان انگلیس و فرانسه بود. این اتحاد از پایان جنگ جهانی اول به صورت غیر رسمی وجود داشت و زمانی بیشتر رسمیت یافت که انگلیسی ها به دنبال نقض تعهدات لوکارنو در مارس 1936 از سوی هیتلر و آشفته شدن اوضاع به فرانسویان تضمین‌نامه دادند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب جنگ جهانی دوم. در این کتاب ریشه های این رویداد نامیمون از دید تحلیلگر و منتقدی ناوابسته به محافل سرمایه‌داری و بازار تشریح می شود. کتاب جنگ جهانی دوم ترجمه بهرام فرداد امینی را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
از شما دوستان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت شعر باشید.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی.
قصه شور لوش ماشالله شکر میریزه قنچه.
با همه بی سر و سامانیم باز بدون باز.
ساعت شعر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتای بی همتا، پروردگار هستی آفرین. عابران کوچه باغ‌های دوستی سلام. روز و روزگارتون قرین سعادت و لحظه هاتون سرشار از آرامش.
معرفی شاعران ناماشنای کهن سرزمین ایران. شعرخوانی شاعران خوش‌قریحه ایرانی در برنامه ساعت شعر. ساعت شعر برنامه است که از این شبکه رادیویی تقدیم شما می شود.
شنونده برنامه ساعت شعر از واحد تولید و تامین رادیو فرهنگ هستید. برنامه‌ای که به معرفی شاعران این کهن سرزمین اختصاص دارد. شاعری که در این برنامه از ایشان سخن می‌گوییم، حسنا محمدزاده است.
معرفی شاعر.
حسنا محمدزاده در دهم مهر ماه سال 1361 هجری شمسی در کاشان دیده به جهان گشود. این بانوی شاعر کاشانی از سال 1376 هجری شمسی سرودن شعر را به صورت جدی دنبال کرد و ضمناً تحصیلات دانشگاهیش را در رشته الکترونیک به پایان رساند. کسب رتبه اول جشنواره شعر دفاع مقدس در سال 1387، رتبه اول جشنواره شعر عاشورایی در سال 1387، رتبه اول کنگره بین‌المللی آخرین منجی در سال 1391، رتبه اول جشنواره بین‌المللی مقاومت در سال 1391 از جمله افتخارات این بانوی شاعر است.
صدایت می کنم در ظهر مردادی عرق ریزان، صدایت می کنم در ظهر مردادی عرق ریزان صدایت می کنم در گیر و دار باد پاییزان، به لحن سرب داران و به سوز بیقراران و به یاد قلب های در هوای سین آویزان. ورق خورده است تاریخ از رضا خانها و برگشته به نادرها، به افغانها، به خواب تلخ چنگیزان. به چشمم می کشم با سرم این خاک مقدس را که دیگر نیست حتی لحظه ای پامال شب دیزان، برای خالی آغوش دخترهای بی بابا، عروسک‌های خون‌آلود را از خاک برخیزان. چه آتش‌ها که افتاده است روی دامن صحرا، کنار رود رود تو، کنار فصل گل ریزان. فقط می آید از این عرصه بوی نامرادی ها که بازار رقیبان خورده بر پست کسادی ها، تمام خشت هایی را که می چینند روی هم، به ویرانی مبدل می شود از کج نهادی ها. هلا خان خرابان، آتش افروزان این میدان، که می کوبید بر دفهایتان با شور و شادی ها، اگر گلدسته ها را باز هم ویران کند طوفان، پر از الله اکبر می شود بغض منادی ها. قلم بردار هم سنگر، بزن در جوهر جانت که ظلمت گم شود پشت مداد بامدادی ها.
آفرین آفرین، خیلی خوب.
هشت مجموعه شعر هنوز قلبم درد می کند برگرد، عشقهای بی حواس، خورشیدهای تو امان، یک مشت آسمان، جوهر جان، زیر هر واژه آتش فشان است و قفس تنگی از جمله آثار اوست. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا سلام و کلامی دیگر، بدرود.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. فراموش نکنید نقد و نظر خودتون رو حتما با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم. همکارانمون از گروه جامعه رادیو فرهنگ با برنامه زنده هفت کوچه در خدمت شما هستند.
برنامه‌ای برای همه کس.